علوی با این عقیده است. او میگوید رقابت سالم تضمین کننده فرداهای موفق است.
در صورتی که رقابت سالم باشه و رقابت هدفمند باشه، کار بسیار نیک، کار بسیار احسن است و این میتونه در زمینه رشد و شکوفایی استعداد جوانان بسیار نقش مؤثر بازی بکنه. میتونه که در فرصت بسیار کم نتیجه بسیار خوب جوانان به دست بیارن و رقابت امروزشان که امو هدفم رقابت سالم است میتونه تضمین کننده فرداهایشان باشه. و اگر باز خدای نخواسته این رقابت ناسالم باشه، رقابت سر به اصطلاح عام بگم میماندن باشه، نو لباس پوشیدن باشه، نو موتر داشتن باشه، نو امکاناتی که یک جوان داره باید من داشته باشم، ای باز باعث میشه که جوانان را حریص بسازه این نوع رقابت، سبب حتی انزوای جوانان از جامعه شوه.
مدینه رحیمی محصل رشته اقتصاد است. او به این باور است که جوانان امروزه تفاوت بین رقابت سالم و ناسالم را نمیدانند.
میگه ما به عنوان انسان به طور ذاتی ما رقابت میکنیم و همگی ما میل به این داریم که نفر اول شویم. اکثریت جوانا تفاوت بین رقابت سالم و ناسالم را امروز نمیفهمند. میگم شخصی که در یک رقابت سالم شرکت میکنه خودش میخواد موفق شود، اما از دیدن موفقیت های دیگر هم لذت میبره. میگم رقابت وقتی ناسالم میشه که ما نسبت به مو پیشرفت هایی که داریم یا پیشرفت هایی که ما ایجاد میکنیم در آینده نسبت به او کور شویم. این زمان اتفاق میفته که ما بیشتر از اینکه روی خود ما تمرکز بکنیم، خود ما را قدرت ما را بیشتر بسازیم و ذهنیت ما را و تفکر ما را و مطالعه ما را بیشتر بسازیم، ما بیشتر توجه ما به شخص مقابل ماست که رقیب ما چی میکنه، رقیب ما کدام تمرینات انجام میده و بیشتر تمرکز داریم به طرف رقیب ما. ولی کسایی که وارد رقابت ناسالم میشن معمولا به خاطر از اینکه از باختن جلوگیری بکنند.
مدینه همچنان میافزاید برای این که بین جوانان رقابت سالم تبدیل به رقابت ناسالم نگردد، باید نکات را مد نظر گرفت، از جمله همدیگر پذیری.
میگم زمانی که شما مسئله رقابت پیش میشه باید برای همه یک چانس پیروزی را بده. هر چقدر که زمان رقابت کمتر و کوتاه‌تر باشه باعث از این میشه که رقابت ها سالم به وجود بیاد. مسئله بعدی، باید انگیزه یادگیری را بین افرادی که رقابت میکنن ایجاد بکنید. شما باید به اونا یاد بدین و بفهمانین که بعد از اینکه اینا رقابت میکنن بین یکی دیگه، ولو اگر برنده شون یا بازنده، چه چیزایی را یاد میگیرن، به کجاها میرسن و از کدام لحاظ علمشان بیشتر میشه. بعد شما باید کسایی که شکست میخورن بیشتر مراقبشان باشین. اونا رو بیشتر انگیزه بدین که شما میتونین در دفعهای بعدی پیروز شوین. و شخصی که وقتی شکست میخوره و در صورتی که تشویق میشه که و بهش انگیزه داده میشه که تو میتونی در دفعه بعدی پیروز شوی، بس از عقده‌های شخصی که بین افراد به وجود میام جلوگیری صورت میگیره. مهمترین موضوع به خاطر از بین بردن و جلوگیری رقابت‌های ناسالم همدیگرپذیری هست. زمانی که شما حس همدیگرپذیری رو بین افراد که در یک رقابت شرکت میکنن ایجاد میکنین، در حقیقت باعث میشه که شما دیگه اصلا رقابت ناسالم بین افراد نمیبینین.
فردین عیار در یکی از پوهنتونهای خصوصی استاد است. او میگوید رقابت ناسالم بین جوانان باعث میشود تا جوانان به حاشیه کشانده شده و با مشکلات زیاد روبرو شوند.
من فکر کنم بدترین سلاح و پیام یا روی کردی است که سبب میشه جوانان به حاشیه کشانده شوند و ای که به حاشیه کشانده میشن دلیلشان خودشان هستند، به خاطر از اینکه اینا به جای تعقیب یک هدف پاک، به جای انتخاب یک روش و برای به جای انتخاب یک روش نیک، اینا روش های نادرست انتخاب میکنن که او سبب میشه تا اینا در زندگی اجتماعی، در زندگی سیاسی و در زندگی فرهنگیشان با مشکلات جدی مواجه شوند و تبارز شخصیت به شکل معکوس یا منفی سبب میشه که شما نه تنها به اهداف و خواستتان نزدیک شوین، بلکه از مسیر خارج شوین و این بدون شک باز سبب میشه تا شما از یک طرف در اجتماع باشی بره و از طرف دیگر نتونین به مو هدفی که در زندگی دنبال میکنین به او رسن. مثلا ما در دانشگاه ها و مراکز آموزشی همواره دیدیم معمولا جوانهای دست به رقابت ناسالم میزنن که به لحاظ ذهنی و به لحاظ فکری خیلی کتابین هستند و از کمترین سطح باورمندی در برخورد با مسائل علمی و فرهنگی برخوردار هستند.
فردین عیار همچنان افزود و اما رقابت سالم نه تنها که مفید واقع می شود بلکه باعث می شود تا یک فرد به موفقیت ها دست یابد.
بدون شک رقابت کردن در زندگی نه تنها که مفید واقع می شود بلکه انسان مستعد می سازد، باعث می شود که انسان سرآمد روزگارش باشد و بتونه با اتکا و توانایی ها ظرفیت و انداخته هاش از درون رقابت با پدیده ها، رقابت با انسان ها، رقابت با کمپانی ها و حتی کشورها یک بحث جدید، یک دستاورد جدید و مفاهیم جدید دسترسی پیدا کنه. کشورهایی که رقابت میکنن البته رقابت سالم پیشتاز هستن. به همین شکل انسان ها مخصوصا جوان ها در جامعه وقتی رقابت میکنن، رقابت از چندین جهت کمک میکنه تا اینا در زندگی و حیاتشان موفق باشن. از این جهت رقابت یادمون باشه که همیشه برازی مطرح نمیشه که ما در مقابل یک پدیده، در مقابل یک انسان، در مقابل یک همتعه و هم در مقابل جیران های قرار بگیریم که یا غالب شویم یا مخلوب. رقابت است که ما را امیدوار باینده می سازد، رقابت است که دریچه و فرصت های بسیار جدی و تأثیر گذار در زندگی ما واضح می سازد.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلک هایم دوتا این بخی دوازه را خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سنف یازده مکتب از اونمو ماش سی و نیم
هزار اتوقت شده ما به حساب در کلمات تاوان دادیم 50,000-60,000 دیده قوی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار و مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
رقابت ناسالم چی عواقبی را در پی دارد و آیا گاه رقابت ناسالم در زندگی جوانان مفید واقع می شود یا خیر و راه حل چیست؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با اسما محمدی، دکتر روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه برای ما بگوین که چرا بین جوانا رقابت ناسالم به وجود می آید؟ آیا رقابت سالم باعث موفقیت میشه؟
رقابت خودش میتونه هم مثبت باشه هم منفی. رقابت سالم مثبت هست و رقابت منفی رقابت ناسالم هست. خب رقابت سالم که همون رقابت مثبت هست یعنی چی؟ شخص خودش دوست داره که موفق شود. شخصی که رقابت سالم داره از دیدن موفقیت دیگران هم لذت میبره. روحی رقابتی او طرز فکرش در حال رشد هست و به روش مثبت برای دیگرانم کمک میکنه و خودشم برای رسیدن به هدفش تمام تلاش میکنه. مثلا ورزشکاران در یک تیم در یک رقابت سالم شرکت میکنن برای اینکه پیشرفت بکنن، یک دیگرشان تحت فشار قرار میدن، در طول تمرینات به یک دیگرشان انگیزه میدن. این میشه رقابت سالم. حالا میخواییم بدانیم که رقابت ناسالم چی است. رقابت ناسالم که رقابت منفی هست زمانی رخ میده که ما بیشتر از خودمان روی شخص مقابلمان تمرکز کنیم و زیاد هم وسواس شویم در این که پی خودمان پیروز شویم و این خودش یک نشانه رقابت ناسالم هست. پس ما در رقابت هم مثبت داریم و هم منفی.
خب این پدیده ناخوشایند تلفیقی از رقابت یا حسادت است که به معنی کم ارزش شمردن دارایی و توانایی های خودش است و به داشته ها و توانایی های دیگران ارزش قائل است. کسی که رقابت ناسالم داره اهداف و ارزش‌های خودشه با آرمان‌های مشخصی که ظاهراً برتر از او هست جایگزین می‌کنه. برای اینکه به دیگران ثابت کنه به اندازه کافی خوب یا بهتر از او شخص است، وارد مسابقه خودساختی میشه که ریشه در حسادت فرد داره. خب دلیل این رقابت ناسالم چی بوده میتونم؟ 5 مورد هست. مورد اول، اعتماد به نفس پایین، عدم خودباوری را دارم. مورد دوم، الگوپذیری تقلید کورکورانه از مدهای امروزی اجتماعی را دارم. مورد سوم، مشخص نبودن اهداف فرد در زندگی هست. مورد چهارم، فرار از کمبودهای روحی خودش است. مورد پنجم، رشد و تربیت در خانواده تجملگرا هست.
خب دکتر صاحب، رقابت ناسالم در زندگی یک جوان چی عواقب را در پی داره؟
ببینید دوستان، این رقابت ناسالم بین مردها و زنها دیده میشه. در مردها بیشتر به صورت به دست آوردن مادیات زور آزمایی هست، اما در زنان بیشتر جنبه جذابیت ظاهری مثل نوع و مارک لباس، مدل مو، میزان تحصیلات یا مدل موبایل، متاسفانه انتخاب همسر و غیره هست که 70% بیماری های اعصاب روحی روانی قلبی و عروقی مبتلا به رقابت ناسالم هست که آمارش سکته در زنان بالاست. رقابت ناسالم باعث طلاق در زندگی، اختلاف خانوادگی رو به دنبال داره. آمارها نشان میده رقابت ناسالم یا چشم تا هم چشمی ایجاد اختلاف خانوادگی میشه و 30% طلاق هم به شمار میرود. مورد بعدی، از بین بردن صمیمیت در روابط دوستانه هم هست. گاهی اوقات دو تا دوست به علت رقابت ناسالم با یکدیگر اختلاف پیدا می کنند. اگر حسادت هم بین آنها نفوذ پیدا کند، به راحتی رابطه دوستانه اینها به هم می ریزند. مورد بعدی، افسردگی نارضایتی از زندگی را هم دارد. کم کم این رفتار تبدیل به یک عادت می شه. شخص احساس ناخوشایندی دارد نسبت به زندگی خودش. ذهنش درگیر افکارهای منفی هست، آزاردهنده است که آرامش را از او سلب میکنم و منجر به افسردگی هم میشم. کودکانی که پدر و مادر آنها رقابت ناسالم دارند، براحتی از آنها تقلید و الگوبرداری میکنند. تقلید و الگوبرداری نامناسب از والدینشان میکنند که فردا به افراد تجملگرا و حسود تبدیل میشن و ممکنه که از این عادت بد هم دست بر ندارن و تا نسلها بعد هم این حسادت در جامعه پرورش بیابد. خب همانطور که گفتیم، رقابت ناسالم بین جوانان و نوجوانان میتونه آسیبهای روانی، مادی، جبران ناپذیری به خود فرد برسانه که ابتدا ما باید ریشه یابی کنیم که علتش چی هست و از اون 5 موردی که براتون گفتم در کدام دسته ببینید قرار دارید.
خب دکتر صاحب، میشه بگوین که چی رای حل های وجود داره؟
خب همونطور که گفته شد، شخص با رقابت های ناسالم نمیتونه روی زندگی خودش تمرکز کنه و تمام تمرکزش روی موفقیت های مادی و غیر مادی دیگران هست. خب روش های زیادی هست که میتونه کمک کنه تا اینکه مرکز توجه و تمرکز خودش رو تغییر بده. مثلا فعالیت هایی که انگیزه و اشتیاق زیادی را در درون شما انجام میده و فعالیت هایی که اهداف پیگیری اهدافتان هست، اما خب به طور کلی تمرکز زیادی نیاز داره تا اینکه ذهن و افکار شما را از زندگی دیگران دور کنه و روی زندگی خودتان تمرکز کنید. مثلا از جمله ورزش هایی هست مثل بسکتبال، شطرنج، مراقبه یا مدیتیشن، فعالیت هایی است که باید در برنامه های هر روز خودش قرار بده تا تجملگرایی کامل از بین برم. رقابت سالم ما رو تشویق میکنه که بیشتر کار کنیم، از موانع عبور کنیم، تلاش کنیم، بهترین خودمان باشیم. دوستانی که درگیر رقابت ناسالم هستن و برایشون میسر نیست که پیش روانشناس برن و تکنیک ها و کاربردهایی را که برشان گفتم رعایت کنن، میتونن کارا رو انجام بدن. اولین نکته تعیین هدف در زندگیشان هست. باید هدفهای زندگیشان رو مشخص کنن و بعد از او دومین نکته انگیزشان رو بالا ببرن، ایجاد انگیزه کنن برای خودشان. سومین نکته کار مثبت خودشان یا پیشرفت خودشان تشویق کنن. سخن آخر، داشتن روحیه رقابت میتونه انگیزه ثابت برای موفقیت باشه. به جای اینکه خودتان را در مقایسه با شخص دیگری ارزیابی کنید و جای اینکه حس شکست کنید، بیاین اون رو به عنوان برد ببینید. بهتر است که به گذشته تان بنگرید که نسبت به گذشته شما چقدر پیشرفت کردین، چقدر پیروز شدین، نه اینکه طرف مقابل شکست بدین تا اینکه خودتان ارتقا دهید.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصد اقشمش داره؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر، شما را به برنامه ساعت درسی این هفته خوش آمدید میگم. در برنامه امروز مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می‌شود. شنونده‌های عزیز، محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. در درس امروز در تاریخ صنف دهم شما تاریخ اساطیری افغانستان را می‌خوانید که شامل سه سلسله از جمله سلسله پیشدانیان، سلسله کیانیان و سلسله سوم و سلسله سوم خاندان اسپه است. استاد در درس برایتان تشریح خواهد کرد که این سلسله حکمرواییشان را از کجا آغاز کردند و میراث سیاسی و اقتصادی آنان برای منطقه ما چی بوده است. می‌رویم و شرح موضوع را در درس استاد می‌شنویم.
درس امروز ما در مورد تاریخ اساطیری افغانستان می باشد و در این درس ما بالای 30 سلسله مهمی که در تاریخ افغانستان و در متون اوستا به نام تاریخ اساطیری یا سلسله های اساطیری افغانستان یاد شده بحث می کنیم و این سلسله های عبارت از پیشدادیان، کیانیان و خاندان اسپه می باشد. سلسله اول عبارت از حکمرانی پیشدادیان بود و این نخستین حاکمیت سیاسی را در کشور ما تشکیل میداد. اولین حاکم این خانواده به نام کیومرث شاه نامیده میشد و ابو ریحان البیرونی از این به نام هوشنگ هم یاد کرده. اولین حاکم بود که تانست حاکمیت سیاسی را در بلخ ایجاد بکنه و از شهرت خاص برخوردار بود. زمانی که وفات میکنه بعد از تحمورس به قدرت میرسه و تحمورس یک وزیر مدبر لایق به نام شهیداسپ داشت که این شهیداسپ نه تنهایی که در امور دولتی و نظامی رول فعال داشت، بر مردم تانست که نحوه ساختن لباس و رسیدن پشم هم برشان یاد بده. بعد از تحمورس یما یا جمشید به قدرت رسید و این زمانی که به قدرت رسید اساس شهر در بلخ گذاشت. بعد از او که زحاک تانست به یما پادشاه پیروز شود، ای خود حکومت خود به اساس زور و جبر به پیش می بود و مردم از زور و جبر زی خسته شده بودند، تا ای که کابه آهنگر چرم روی پای خدا به حیث بیرق بلند کرد و به زدش مردم به قیام دعوت نبود. قیام اینا پیروز شد و در تاریخ به نام درفش کاویانی هم یاد میشه. و بعد از این فریدون به قدرت رسید که تصاویر اینا به شکل خیالی در شاهنامه فردوسی و اینا وجود دارن و خود فریدون زمان که به قدرت رسید ای خواست که قلمرو خود بین سه پسرش که عبارت از تور، ایرج و سلم بود تقسیم بکنه. این تقسیمات زمان که انجام داد، بعد از اینکه وفات کرد دو پسرش تور و سلم ایرج به قتل رساندن و همون منطقه‌ای که مربوط از او میشد اون تحت سلطه خود در آوردن. زمانی که منوچهر پسر ایرج بزرگ شد، انتقام خود از کاکاهاش گرفت و تانست که به قدرت برسند. بعد از منوچهر نوذر هم به قدرت رسید و تقریبا بعد از 3 جنگی که با افراسیاب انجام داد ای هم شکست خورد و بعد از او اوزه به قدرت رسید و آخرین شخصی که دهی خاندان به قدرت رسیده بود عبارت از کرشست بود. رستم پهلوان و سهراب و نریمان اینا از جمله پهلوانای بسیار معروف هستند که در زمان منوچهر زندگی میکردند. سلسله دوم را که ما میخواییم در موردش بس بکنیم این سلسله کیانیان میباشه. خود کاو به معنای دانا بزرگ امیر میباشه و به خاطر که در پیشوند خود نامهای پادشاهان این سلسله آمده، از این خاطر است که این سلسله را ما به نام کیانیان یاد میکنیم. اولین زمامدار این خاندان کیقوباد نام داشت که به کمک پدر رستم پهلوان به قدرت رسیده بود و این تقریبا 15 سال حکومت نمود. بعد از او کیکاووس به قدرت رسید که کیکاووس با کسایی که با فرهنگ و مدنیت آریایی مخالفت میکردن جنگ های زیاد انجام داد که امی مخالفین به نام دیوها هم یاد میکردن و خود کیکاووس یک وزیر بسیار هوشیار داشت که به نام پورجیره یا اوشنر هم یاد میشد. در متون اوستایی هم آمده که کیکاووس در اطراف کوه ارسیفیه یک قلعه 7 قلعه بسیار بزرگ را آباد کرد و به کشورها بسیار بزرگ که این حکمرانی میکرد. از جمله اشتباهاتی که کیکاووس انجام داده بود که اوشنر یا وزیرش که بود او را به قتل رساند و دعوای رفتن به عثمان ها را کرد. تمام محافظین سرحدی خود را برطرف کرد و در همینجا بود که افراسیاب تورانی بالاش حمله کرد و بالاخره نقاط که تحت تصرف کیکاووس قرار داد او را به زمامداری خود در آورد. بعد از کیکاووس سیاوش به قدرت رسید که البته خود رستم پهلوان در این زمان قیام کرد به ضد تورانی ها و تانست که سیاوش به قدرت برسه، که خود سیاوش یک شخص دلیر و شجاع بود و با دختر افراسیاب تورانی فرنگیس ازدواج کرد. ولی بعد از یک سلسله جنگ هایی که همراه تورانی ها انجام داده بود، این جنگ با تورانی ها کشته شد و بعد از او پسرش که خسرو به قدرت رسید که مناطق مختلف کیانیان به هم پیوست داد و از اختیار و قدرت زیاد برخوردار بود و ای با تورانی ها جنگید و افراسیاب تورانی به قدر رساند و همچنان از کیخسرو به عنوان کشورگشا هم در اوستا تذکر به عمل آمده. خاندان سوم که مربوط تاریخ اساطیری افغانستان می باشه عبارت از خاندان اسپه می باشه. اولین پادشاه خاندان لهراسپ نام داشت که توسط تورانی ها در جنگ با تورانی ها ای به قدر رسید و بعضی از عمرانات بسیار مهم را ای انجام داده بود. زمانی که به قتل میرسه و کشته میشه، دو پسر از ای به جای مانه، یکی زریوری بود و دیگه هم ویشتسپه یا گشتاس بود. زریوری زیادتر نامش که خودش پهلوان بود و قهرمانی های زیاد داشت، نامش دو بار ذکر شده و ویشتسپه یا گشتاس که بود ای تانست که حاکم شود و به خاطر همکاری که با زردشت و دین زردشتی در انکشافش و انتشارش انجام داده بود، یه شهرت خاص برخوردار بود. بعد از گشتاس پسرانش به قدرت رسیدن و در مورد پسرانش و همچنان زمامداری زریوری کدام معلومات زیاد وجود نداره و فقط در مورد قصه های پهلوانیش قسمی که قبلا هم گفتیم بعضی از قصه ها وجود داره. اما در مورد اسفندیار که یکی از پادشاه های دیگه خاندان اسپه می باشه، بعض از عناوین یاد متون ها یاد شده است و قسمی از یاد شده که خود اسفندیار یک شخص دلیر و هوشیار بود و به معبد آتشکده بلق نیزه را گذاشت که هدفش دفاع از خود مناطق بود که تحت سلطنتش قرار داشت.
در این بخش می رویم و با هم ساعت درسی صنف 11 هم را آغاز می کنیم. در نخستین درس مضمون تاریخ صنف 11 هم یک بحث خیلی جالب شرح داده می شود و آن عبارت از وضعیت منطقه ما یا افغانستان امروزی قبل از اسلام است. در این سلسله نگاه کوتاهی به وضعیت قبل از اسلام انداخته خواهد شد و در ادامه استاد برای تان چگونگی ظهور و یا ترویج دین اسلام در افغانستان امروزی را بیان می کند. از استاد خواهیم شنید که با توجه به وضعیت اقتصادی سیاسی منطقه ما در این هنگام برخورد ساکنان این منطقه با یک دین نو چگونه بود؟
درس امروز ما در مورد اسلام و انتشارش در افغانستان می باشم. عناوین که روش بحث میکنیم: اوضاع عمومی افغانستان مقارن ظهور اسلام است، ورود و انتشار اسلام در افغانستان، افغانستان در عصر اموی ها و افغانستان در عصر عباسی ها می باشد. در نیمه دوم قرن ششم میلادی، زمانی که دولت یفتلی های افغانستان رو به سقوط شد، در همین زمان بود که حکومت مرکزی افغانستان رو به انحطاط رفت و مداخله کشورهای همسایه از هر طرف زیاد شد. از جمله ساسانی های ایران بودند که از طرف غرب و همچنان ترکان و ماورالنهر به ترتیب در قسمت های شمال غرب، شمال و شمال شرق افغانستان دست درازی های داشتند و خواستند به بعض از مناطق افغانستان اینا حمله بکنند. در همین زمان بود که به یک نحوه اینا گاه یک منطقه و گاه منطقه دیگر مورد حمله و چور و چپاول خود قرار می دادن و کشور تقریبا به ملوک و طوایفی تقسیم شده بود که مثلا سوری ها در غور، شیران در بامیان و ردبیلشاهان در کابل حکومت میکنن بالای یک قسمتی و مردم تعداد زیادشان به زراعت و مالداری اشتغال داشتن و یک قسمت زیاد از عواید خود که به دست می آوردن مجبور بودن به راهبان و خادمان عبادتگاه ها بپردازن و همی باعث شده بود که امی حوزه سیاسی که مثلا رو به خرابی رفت باعث شد که بالا اقتصاد مردم هم تاثیر بسیار زیاد رو بگذاره و اقتصاد مردم هم رو به ضعف رفت. گرچه راه ابریشم قبل از او از طریق راه ابریشم تجارت صورت می گرفت و از خود هند و چین مال به طرف عراق، ترکیه و روم حتی انتقال پیدا می کرد، ولی در آستانه خود ظهور اسلام بود که وضعیت سیاسی بالای خود وضعیت اقتصادی تاثیرات بسیار منفی را گذاشته بود. از لحاظ اجتماعی هم طبقات بسیار زیاد وجود داشت و تفاوت بین طبقات زیاد بود، چون مردم یک مقدار عواید خود به راهبان اینا می دادن، دمیجه بود که ثروت به یک بخش جمع شده بود و اصالت خون نژاد و اینا هم بین مردم وجود داشت و این مشکلات زیادی را به وجود آورده بود. زنها هم در این دوران از لحاظ اجتماعی از حقوق خود برخوردار نبودن. از لحاظ علوم مردم افغانستان بین سال 661 تا 642 میلادی بود که بر ریاضیات، نجوم و طب دسترسی داشتن و علوم مروج یونانی، ساسانی و فلسفه هندی را هم اینا آشنا بودن. خب به خاطر که افغانستان از لحاظ جغرافیایی به دره های مختلف تقسیم شده، در اون زمان هم مردم افغانستان به زبان های مختلف اینا گپ می زدن و آشنایی داشتن که زبان تخاری، سانسکریت و دری و پشتو از جمله همون زبان ها بود. از لحاظ دینی هم چون خود دین یک وسیله است که یک جامعه را باعث وحدتش می شود، ولی در این زمان خود دین باعث تفرقه شده بود و در مناطق مختلف، مثلا در منطقه که ساسانی ها بودند در اوج دین زردشتی وجود داشت و در قسمت مرکز که بود باز دین بودایی و برهمنی وجود داشت و مردم از او پیروی می کردند. اسلام زمانی که به کشور ما آمد، به کشور ما هویت و روحیه تازه بخشید و تانست از تمام رسم و رواج‌های منفی سابق مردم کشور ما را نجات بده. اولین حرکتی که در زمان حضرت عمر به طرف سرزمین‌های شرقی صورت گرفت به رهبری مسناب پسر حارث بود و در سال 12 هجری صورت گرفت و طی از او بود که مسلمانان تانستن شهر هیره را فتح بکنن که در ساحل غربی رود فرات موقع داره و ای تانست کلید فتح بین النهرین به دست مسلمانان بسپاره. بعد از در سال 21 هجری جنگ که در قسمت نهاوند صورت گرفت، این یک جنگ بسیار بزرگ بود و موفقیت بسیار بزرگی را نصیب مسلمانان گشتند که مسلمانایی را به نام فتح الفتون نامیدن و دولت ساسانی ایران در همین جنگ بود که به کلی مسلمان ها از بین بردن. در سال 22 هجری بود که فرمان حضرت عمر صادر شد و مسلمان ها با فرماندهی قیس بن احنف به طرف هرات سرازیر شدند. ولی بعد از اینکه حضرت عمر وفات کرد، برای یک مدت تا یک خلیفه تعیین می شد و ای کارا صورت می گرفت، یک مقدار ای فتوحات استاد شد و بعد از او در زمان حضرت عثمان بود که عبدالرحمن بن سمره پسر کاکای عبدالله بن عامر بن کاریز مسئول سرزمین های جنوبی و عبدالله بن عامر به حیث مسئول سرزمین های شرقی تعیین کرد که عبدالله بن عامر بن کاریز تانست که نیشابور بگیره و این نیشابور برشرا را به طرف ولایت های مختلف باز کرد. همچنان پسر کاکاش هم سیستان و مناطق جنوبی را فتح کرد. زمانی که اینا به طرف کابل رسیدن، در کابل مردمش بسیار مقاومت زیاد را از خود نشان دادن، ولی بالاخره نیروهای مسلمان توانستند که کابل هم تحت تصرف خود در بیارن. اموی ها بعد از خلفای راشدین، اموی ها در سال 661 میلادی اینا به قدرت رسیدن و تقریبا اینا 90 سال حکومت کردن. در عصر اموی ها تجارت خوب وجود داشت، به خاطر دلیل موجودیت راه ابریشم بود و همچنان زمین های زراعتی بسیار وسیع، دریاهای خروشان و خود قوای بشری که وجود داشت، از لحاظ اقتصادی وضعیت خوب بود. ولی مالیات که خود اموی ها بالای مردم وضع می کردن، این مالیات بسیار زیاد بود و باعث نارضایتی مردم شده بود. چون اینا مالیات زیاد را از مردم جمع می کردن و او را در ساختن قصرها و چیزایی که خود اموی ها و خلیفه های اموی می خواست، اینا صرف و مصرف از او می کردن.
و اینک بخش پایانی برنامه ساعت درسی را به مضمون تاریخ صنف 12 اختصاص دادیم. در این بخش یک واقعه مهم تاریخی افغانستان امروزی بیان می شود. این واقعه تاریخی عبارت از به قدرت رسیدن احمد ابدالی است که بعدها به احمد شاه بابا شهرت یافت. در درس استاد می شنویم که احمد شاه ابدالی چگونه و در چه شرایط به قدرت رسید و در چنین یک شرایط وضع مناطق اطراف ما چگونه بود و نیت آنان در قبال افغانستان چه بود. می رویم و پاسخ این سوالها را در درس استاد در می یابیم.
علاوین کروش بس میکنیم اوضاع سیاسی اجتماعی و اقتصادی قبل از و قدرت رسیدن احمد شاه بابا و تحکیم حکومت مرکزی توسط احمد شاه بابا و همچنان سوقیات یا سفرهای نظامی احمد شاه بابا را مورد بس قرار میدیم. زمانی که سلطان حسین بایقرا وفات کرد در سال 1505 بود که افغان ها دولت مرکزی خود از دست دادن و این باعث شد تا تجزیه طلبان به فکر ازی باشند که افغانستان تجزیه بکنند. از سی طرف که دولت شیبانی در ماورالنهر، ایران، دولت صفوی و در هند هم دولت مغولی، اینا کوشش میکنن که از سی طرف بالای افغانستان حمله کنن و افغانستان دو دوران به میدان تخت تاز خود تبدیل کرده بودن. در همی زمان بود که مردم تنفر انزجارشان در مقابل اینا بیشتر شد و دست به یک سلسله قیام ها زدن. این قیام ها به شدت سرکوب می شدن و حتی کشتارهای دست جمعی مردم در این زمان صورت می گرفت. از جمله سه قیام مهم که ما می تانیم نام ببریم، یکیش قیام روشانیان می باشه. قیام روشانیان توسط بایزید روشان پسر شیخ عبدالله انصاری رهبری می شد و او به ضد خود ظلم و استبداد که توسط دولت مغولی صورت می گرفت مردم به مبارزه دعوت می کرد. پیر روشان به خاطر که یک شخص صوفی بود، صاحب طریقت بود، به نام پیر روشان هم ایره یاد می کردن، ولی مغول ها بعد از یک مدت آخوند درویزی نمگرهاری را به ضد از این تحریک کردن و ایره لقبش به نام پیر تاریک ماندن و کوشش کردن که مردم به ضد از این بخیزانن که بالاخره خود از این هم در یک جنگ با مغلها به قتل رسید و کشته شد. بعد از او اولاده های خود پیر روشان رایش را تقیم کردن و آخرین نفری که بود عبدالقادر بود که با مادرش به هندوستان تبعید شد و به این طریقه بود که قیام روشانیان به پایان رسید. جنبش دیگه عبارت از جنبش خوشحال خان خطک بود که در نیمه قرن 16 میلادی قبیله خطک در جنوب صاحب قدرت بود و در زمان جلال الدین محمد اکبر مطابق سال 1580 میلادی به اینا وظیفه تامین امنیت راه اتک تا پشاور داده شده بود و اینا خود امیر را تامین امنیت میکردن و در مقابل از اون مالی کاروانه تجارتی را میگرفتن. اما پسان در زمان اورنگزیب که بود خود خوشحال خان خطک توسط از او دستگیر شد و 4 سال بعد زمانی که از زندان آزاد شد ای بزد اینها دست بر قیام زد. یکی از جنگ های مشهوری که بود جنگ تاتره بود که بین افغان ها و مغول ها صورت گرفت و در این زمان بود که تقریبا 40,000 سپاه مغول در جنگ به قتل رسیدن و بعد از این شکست بود که یک پسر و دو نواسه خوشحال خان به هندوستان مغول ها تبعید کردن و در اوجا جان باختن و امی واقع باعث شد که خوشحال خان خطک به عمر 70 سالگی وفات بکنه و این قیام در همی جا به پایان برسه. از جمله قیام های مشهور دیگه که بود جنبش میرویس نیکه بود که در سال 1709 به تسلط صفویان خود میرویس خان نیکه تانست که پایان بده و حس استقلال طلبیشان بود که اینا به این موفقیت رسیدن و در مقابل صفوی ها و خود ظلم هایی که گرگین و والی قندهار در زمان انجام میداد تانستن که غالب شوند و هویت و وحدت را تامین بکنند. اینا در قندهار حکومت هوتکیا را به وجود آوردن که تقریبا 30 سال دوام کرد. خب ما در مورد اوضای سیاسی گپ زدیم و در مورد قیام هایی که وجود داشت، همین اوضای سیاسی بود که باعث شد اقتصاد و وضعیت اجتماعی مردم هیچ پیشرفت نداشته باشه، گرچه قبل از اون در بخش علوم و در بخش مدارس اینا پیشرفت های زیاد داشتن و مردم افغانستان با کشورهای مختلف روابط تجاری داشتند. حتی قندهار را به نام دروازه هند یاد میکرد. از قندهار و هرات دو مرکز بسیار مهم بودن از لحاظ اقتصادی، اما بعد از او که دولت مرکزی از بین رفت و افغانستان به مرکز تخت و تاز تبدیل شد، همینجا بود که دیگه وضعیت اقتصادی و اجتماعی هم از هیچ پیشرفت برخوردار نشد به خاطر اوضاع بد سیاسی. خب میخواییم که احمد شاه بابا چگونه به قدرت رسید. نادرافشار در خود سپاه خود یک تعداد بسیار زیاد از غلجایی ها و سدوزایی ها را داشت که از جمله 4,000 غلجایی و 12,000 سدوزایی ازبک در نیروهای زی وجود داشتن و بعد از اینکه خود نیروهای زی ضعیف شدن در می زمان بود که امین نیروهای غلجهی و سدوزهی به رهبری احمد خان عبدالی و نور محمد خان غلجهی به طرف قندهار حرکت کردن. در قندهار یک جرگه به وجود آمد که این جرگه مدت 9 روز تمام پیدا کرد و در آخر این جرگه تصمیم به ای گرفته شد تا که احمد شاه بابا منحیز زعیم کشور تعیین شود و توسط صابر شاه کابلی که یک شخص صوفی بود و بین مردم بسیار نام نیک داشت، توسط این بود که دو شاخه گندم به سر دستار زی گذاشته شد و احمد شاه بابا منحیث حاکم افغانستان تعیین شد. خود احمد شاه بابا نواسی دولت خان سدوزهی بود و در سال 1722 میلادی در ولایت هرات متولد شده بود، گرچه در مورد محل تولدش اختلاف نظر وجود داره و بعضی ها میگن که در ملتان تولد شده و تا فعلا اتو دقیق مشخص نیست و بین هرات و ملتان در اینجا شک وجود داره. زمانی که احمد شاه به قدرت رسید 3 هدف بسیار مهم در پیش گرفت. هدف اولشی بود که باید وحدت ملی را تامین بکنه و یک دولت مرکزی قوی را به وجود بیاره. هدف دومش این بود که سرحدات طبیعی افغانستان تعیین بکنه و از آمو تا سند ای بتونه سرحد افغانستان تعیین بکنه. و هدف سومش این بود که در مقابل کشورهای همجوار از افغانستان دفاع بکنه، چون قبل از احمد شاه بابا ما خواندیم که چقدر اوضاع سیاسی بد وجود داشت و از این خاطر بود که احمد شاه بابا ایره در جمع اهداف خود قرار داد تا که از کشور درست دفاع کرده بتانه. سفرهای نظامی که احمد شاه بابا انجام داد به خاطر حفظ خود سرحدات طبیعی و یا همچنان به خاطر ازی بود که امو سلطه حکومت خود بیشتر بسازه. سفر اول احمد شاه بابا که بود در سال 1747 میلادی صورت گرفت و ای به طرف لاهور بود که احمد شاه بابا موفق شد لاهور بگیره. و سفر دیگیش که بود در سال 1749 به طرف هرات بود و این زمانی بود که یک تعداد از حاکمان نادرافشار به احمد شاه بابا تسلیم نشده بودند و از جمله درویش خان هزاره بود که خود زمان که احمد شاه بابا هرات تسخیر کرد و امی خود درویش خان هزاره را من حیث ولی هرات تعیین نمود و بعد از هم به ولایت های شمال دیگه هم سفر کرد. در سال 1750 بود که احمد شاه بابا به نیشابور سفر کرد و در اوج عباس قلی بیات بود که بغاوت کرده بود و بعد زمانی که احمد شاه بابا به اوج سفر کرد و رو شکست داد، همینجا بود که دوباره او طلب عفو کرد و مورد بخشش قرار گرفت. در سال 1751 خود میرمنو که ولی پنجاب بود از این که مالیات را بپردازه از این با ورزید و به مقسم بود که احمد شاه بابا دوباره به طرف شرق حرکت کرد و در اوج جنگی که در شادره یعنی صورت گرفت، گورامل که سپه سالار نیروهای پنجاب بود دمیجه بود که او به قدر رسید و احمد شاه با دی سفرش هم پیروز شد. اما قسم احمد شاه با سفرهای زیادی را به طرف شرق کرد که در سال 1756 هم دوباره به طرف پنجاب سفر کرد، ولی از جمله مهمترین سفرهایی که احمد شاه بابا انجام داد او سفر بود که به طرف هند بود و هم و در بین سالهای 1760 و 1761 میلادی صورت گرفت و زمانی بود که دیج سکا و مراته ها به هند مرکزی و شمالی داخل شدن و با خود با یک دیگه با جت ها و رشبوت ها همیشان متحد شدن و خواستن که به ضد احمد شاه بابا به جنگنده میجه بود که در این جنگ تعداد نیروهای احمد شاه بابا 60,000 و از مراته ها و رشبوت ها به 200,000 میرسید. جنگی که در میدان پانیپت صورت گرفت باعث شد که احمد شاه بابا پیروز شود و سپاه دشمن شکست بخوره. و زمانی که احمد شاه بابا وارد دلی شد تخت دلی را به شجاع الدوله سپرد و امور نظامی را هم به نجیب الدوله سپرد تا که کارها را به صورت درست پیش ببره و خودش دوباره به طرف قندهار مراجعت کرد. همچنان از او جمله تا 10 سفر دیگر هم احمدشاه بابا انجام داد و آخرین سفر که احمدشاه بابا انجام داد به طرف مشهد بود که در اوج بین نصرالله میرزا و نادر میرزا پسران شاهرخ میرزا به خاطر به دست آوردن قدرت اختلاف به وجود آمده بود و از اینجا بود که احمدشاه بابا به طرف مشهد حرکت کرد و خود نصرالله میرزا در اینجا بود که تسلیم شد و شاهرخ دختر خود به پسر احمدشاه بابا نکاح کرد. ده میجا بود که آخرین سفر احمدشاه بابا محسوب میشه.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.